توضیح اصطلاح عرشبت که وجود در فلسفه بحث دو سه بحث از این مباحث وجود اینجا مطرح شد و عرشبت که آخرین بحثی که اینجا مطرح شد نفس الامر بود. عرض کردیم این بحث نفس الامر هم در منطق آمده هم در فلسفه آمده و سؤال محوری هم که در بحث نفس الامر وجود داره این است که هر قضیه ای صدق و کذب داره و ملاک صدق و کذب چیه؟ مطابقت با یک خارجی و نفس الامری است. در بعضی از قضایا خیلی روشن نفس الامر اون قضیه، وقتی میگه ایشان نشسته است این نفس الامرش روشنه، اما یک سری از قضایا داریم که نفس الامر اونها غموض، ابهام و اختفاء داره. این شده یک معضله، هم منطقی هم فلسفی، و فلاسفه کوشیده اند و تلاش کرده اند که این بحث را به نحوی حل بکنن. پس بحث ما نفس الامر بود، نفس الامر قضایا بحث ما بود و گفتیم که نفس الامر قضایا یعنی مطابق قضایا، اون چیزی که صدق و کذب قضیه را با اون میسنجند، تا اون وقت قضیه میشه صادق یا میشه کاذب. نفس الامر همون عالم مطابق قضایاست. گفتیم در یک سری قضایا مثل قضایای جزئیه، شخصیه یا خارجیه روشنه، اما اشکال نفس الامر در چند دسته از قضایاست. یکی اینا رو گفتیم، من تکرار سریع میکنم، یکی قضایای حقیقیه است، قضایای حقیقیه است. یکی قضایای عرض شود که انتزاعی است، یعنی اونایی که موضوع محمولش انتزاعیه. عرض شود که یعنی معقولات انتزاعی، یعنی چی؟ معقولات، بفرمایید، معقولات ثانیه فلسفی. و یکی هم قضایایی که عرض شود که قضایای منطقی است، که معقولات ثانیه منطقی در اون قضایا به کار میره. و یکی هم قضایای عدمیه است، اونجایی که میگیم عدم العله علتون لعدم المعلول، این نوع قضایا که عدمیه است. یکی هم قضایای اعتباری است، اعتباری عرض شود که اعتباریات اجتماعی، اینم رو گاهی بهش میگن اعتباری، گاهی انتزاعی میگن، گاهی هم اعتباری میگن، دو اصطلاح داره. در این دسته از قضایا روشن نیست که ما قضیه رو با چی داریم میسنجیم و میگیم صادقه یا کاذبه، این مشکلی که در اینجا داشتیم. بعد عرض کردیم برای حل این عرض شود که بحث نفس الامر و پیدا کردن مطابق و نفس الامر قضایا نظریات و تئوری هایی وجود داره که به سه چهار تا اشاره کردیم دیگه، درسته؟ و از جمله به اون نظریه ای که میگفت که دو تا از اون نظریاتی که اینجا بحث کردیم این اشکال در اینجا بود. بعد راه حل ها و نظریات و نظریات در بحث نفس الامر اینو بحث کردیم. از جمله یکی بحث این بود که صدق قضایا رو ما باید با عقل فعال بسنجیم. عقل فعال نفس الامر قضایاست، اون قضایایی که مصداق خارجی نداره و ما تو این عالم نمیتوانیم براش نفس الامری پیدا بکنیم، اینا نفس الامرشو ارجاع میدن به عقل فعال، اون عقلی که عرشبت که این صور را بر ما افاظه میکنه. توضیح دادیم مفصل. یک نظرم این بود که همون نفس الامر همون عقل اوله، توجه کردید؟ عقل اوله، و که اینم رو توضیح دادیم و عباراتش الان میخونیم. یک نظرم این بود که عرشبت که یک نظرم عیان ثابته است که این رو حالا هنوزم بعد توضیح بدیم، و یک نظرم اون نظر مرحوم علامه طباطبایی است که توضیح خواهیم داد. اگر اجازه بفرمایید ما برای اینکه این عبارت ها رو بخونیم و جلو بریم و بحث عبارت رو حل بکنیم تا بعد برسیم به اون نظر نهایی، از همون ولوجه و فی تحقیق هذا الکلام را در توضیح مرحوم کلام مرحوم خواجه طوسی این عبارت ها رو معنا بکنیم، اگر فرصت شد بریم تو بحث های بعدی، چون عبارت ها موندنش خیلی جالب نیست. خب ارشاد که اون در جواب اون لایقال فرمودن که علامه طوسی، محقق طوسی، بیانی داشته که همون عقل ارشاد که ارجاع میداده نفس الامر را به عقل فعال، و ارشاد که بعد اشکالی در این پیدا شد و در ولوجه و فی تحقیق هذا الکلام داره اون بحث رو خوب روشن میکنه، که من این عبارت ها رو بخونم بعد ادامه مباحث رو بدیم، چون اون ادامه مباحث دیگه در کتاب نیست. و البته ملاحظه کردید دستبندی شد که این بحث های کتاب رو روشن تر بکنه. والوجه فی تحقیق هذا الکلام على طریقتهم، اگر بخوایم یک توجیهی از این کلام مرحوم علامه طوسی و محقق طوسی به عمل بیاریم، روی مبانی خود اونها، نه روی مبانی عمیق‌تر و بالاتر عرفانی، اونها یه بحث‌های دیگری داره که بعد صحبت میشه، این است که اینجوری بگیم ان یقال، راه توجیه این است که چنین گفته شود، بگیم نفس الامر عبارتون اما ثبت فیه صور و المعان الحقه، نفس الامر عبارت است از اون چه که در اون صورتها و معانی حق ثابته، چون اون چیزایی که باطله که اونجا نیست، اون معانی و صور حق در اونجا هست. اونی که صور و معانی حق در او ثابته چیست؟ اعنی اراده میکنیم از اون عالم اعلایی که عالم مجردات است. این منظور از نفس الامره و قضایا هم ناظر به اون عالم هست، هر چه در اون عالم مصداق داشته باشه این میشه صادق، و اگر در اون عالم مصداق نداره میشه کاذب. و یعیده اطلاق عالم الامر على هذا العالم، این که نفس الامر میگیم یک داره توجیه میکنه برای اینکه نفس الامر که میگیم، امر همون عالم امری است که در قرآن هم آمده، چون میگن که در اصطلاحات ارشاد که دینی ما عالم خلق داریم و عالم امر داریم. این عالم امر دو تا اصطلاح داره، یک اصطلاح عامی داره که همه عالم امر خداست، این یک اصطلاحی که همه عالم امر خداست، توجه کردید؟ و یک اصطلاح خاصی داره که امر مقابل خلقه. عالم خلق یعنی عالم مادیات و عالم تجدد، تغییر، تحول. عالم امر عالم مجرداته. از شود که قرآن گاهی وقتی میگه له الامر و الخلق، اونجا امر منظور اون عالم تجرد ملائکه اونهاست و خلق عالم تغییره. البته گاهی هم امر معنای عام داره، مثلا وقتی که در سوره قد میفرماد که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، در اونجا امر بر عالم مادیات هم اطلاق شده. پس امر گاهی معنای عام داره که هم مجردات رو میگیره هم مادیات، ولی گاهی امر مقابل خلقه. اون وقت اشارات که اینجا همون اصطلاح خاص رو داره میگه. پس عالم امر دو اصطلاح داره، اصطلاح عام که هر دو رو میگیره و اصطلاح خاص که مقابل خلقه. اون وقت این امری که اینجا گفته شده در قرآن هم هر دو موردش و هر دو اصطلاحش کاربرد داره. اینجا همون معنای خاص منظوره. میفرماد که و یعیده، این که ما به اون عالم وقتی میگیم نفس الامر، منظورمون امر همون عالم مجرداته. مؤید این وجه هست اطلاق عالم امر بر این عالم، یعنی بر کدام عالم؟ عالم مجردا، که یکی از دو اصطلاح قرآنی هم همینه. و ذالک لان کل ما هو حق و صدق من المعانی و صور لابد و ان یکون له مطابق فی ذالک، علتش این است که هر چه حق و صدق است از معانی و صوری که در ذهن میاد، ناچار است که ان یکون له مطابق فی ذلک، باید یک مطابقی در اون عالم باشه. این رو این مبنایی است که هرچه در این عالم است اساس او در اون عالمه، خزائن این عالم اون عالمه. کما یلوه و تحقیقه ارشد که من کلام معلم المشائین ارسطو فی المیمر الثامن من کتابه فی العلم الالهی المسمى باثولوژیا. همونطور که واضح میشه تحقیق این مطلب و خوب اثبات این مطلب از کلام معلم مشائین که ارسطوست در فصل هشتم از کتاب خودش در علم الهی، اون کتابی که بهش میگن اصولوژیا. فقط این رو گفتیم که گفتن که این اصولوژیا تا مدتی قبل فکر میکردن کتاب ارسطوه، در تحقیقات بعدی که غربی ها این کار رو کردن ظاهرن اونا فهمیدن که این اصولوژیا بی خودی به ارسطو نسبت داده میشده، در واقع کتاب افلوتینه نه افلاطون. افلاطون افلوتینه. عرض شود که ایشون در اون فصل هشتم اصولوژیا، اصولوژیا کتابیه که الان هم چاپ شده، ترجمه عربیش موجوده تو کتاب اونا، اصولوژیا مال افلوتین تو کتاب فروشای کتابای فلسفی و عرفانی هم وجود داره. عرض شود که در اونجا افلوتین این را عرض شود که اثبات کرده، افلاطون هم این داره که اونها در واقع قائل به صور افلاطونی هستن، اینو به افلاطون نسبت میدن و در اصولوژی هم آمده. ملا صدرام این را عرض شود که بحث مسل را در جلد دوم بحث کرده، اسفار احتمالاً در جلد دوم اسفار حدود 100 صفحه بحث، خیال میکنم جلد دومه دیگه احتمالاً، الان تردیدی دارم، حدود 100 صفحه، بیش از 100 صفحه راجع به مسل افلاطونی بحث کرده. میگم صور میگن و بیشتر البته مسل، مسل افلاطونیه، مسل افلاطونیه. مسل افلاطونیه اینه، میگه همه انواعی که در این عالم ما وجود داریم یک صورتی از نوع خودش در عالم مجردات داره، هر نوعی در این عالم صورتی از نوع خودش در اون عالم داره، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. مولوی میگه صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. انواع در اون عالم هستند که هر نوعی تجلی میکنه، یه نوعی در این عالم پدیدار میشه. انسان اعلایی ما داریم در اون عالم که اون انسان جلوه کرده و این مصادیق در اینجا پیدا شده و همینطور همه موجودات. ولذا مسل افلاطونیه عرض شود که مثال ها، انواع حقیقی در عالم مجرد، در عالم مجردات داریم که اون انواع جلوگر شدن در این انواع مادی. اون وقت قضایایی هم که ما در اون قضایا این مفاهیم نوعی به کار میره، میگیم انسان ظاهرون، انسان قائمون، انسان ناطقون، اینا همه اشاره داره به اون انسان اعلایی که در اون عالمه و او تجلی کرده و این انسانها پدیدار شده. این مسئله افلاطونیه دیدگاهی است که افلاطون داشته و بعضی از حکما و سامنکن و فیلسوفان ما هم به این معتقد بودن و ادیه هم البته معتقد نیستن، یعنی مثل بوعلی سینا هم معتقد نیستن. مل صدرا بعضی از 10 تا 12 تا، من حالا دیگه فاصله اون بحث اونجا، حالا ما 7-8-10 سال تازه مراجعه نکردم به اسفار، اونجا بوده نمیدونم 10 تا 12 تا دلیل آورده برای مسل افلاطونی. مولا صدرا این رو قبول کرده. مرحوم علامه طباطبایی همه اون استدلال‌ها رو خدشه کرده، تمام استدلال‌هایی که برای اثبات مسل افلاطونی اومده اشکال کرده، ولذا قائل مسل افلاطونی مرحوم علامه طباطبایی نیست. البته علامه طباطبایی به کسانی فیلسوفان الهی که مسل افلاطونی را نفی می‌کنند قبول دارن که همه این عالم یه ریشه غیبی داره، و خزائن این عالم در اون عالم مجرده، این رو کسی تردید نمیکنه. فرق این دو نظریه در چیه؟ در چیه؟ اونی که مثل افلاطونی رو قبول نداره با اونی که قبول داره، همشون فیلسوف الهی هستن، میگن در این عالم هر چه ما داریم از اون خزائن اون عالم ترشح کرده و پیدا شده. اینو هر دو قبول دارن، مشترک بین این دو نظره، چه علامه طباطبایی چه ملا صدرا. منتها فرقشون در چیه؟ ببینید فرقشون اینه که اونا میگن هر نوعی رب و نوع داره، واقعا یه انسانی اونجا هست که انسان کلیست و همه اینا رو زیر پوشش قرار داده، ولی اونا میگن نه، بحث اونجا این تفکیک نوعی وجود نداره، وجودات مجردن که حقیقتشون لازم نیست عین انسان باشه، یعنی تعریف انسان برش صادق باشه. البته تا اونجا که منم به ذهنم میاد، اون اشکالاتی که مرحوم علامه طباطبایی به مثل افلاطونی کرده اشکالات وارده، یعنی ادلش خیلی قوی نیست. حالا این در واقع داره کلام خواجه نصیر طوسی را حمل میکنه بر این، یعنی نه بر عقل فعال به اون معنا یا بر عقل اول، بر صور و مثل افلاطونی، رب و نوعهایی که انواع این عالم در اون عالم دارن، وقتی قضایای حقیقی اونا میگه اشاره به اون رب و نوعهاست. پس کما یلو و تحقیقش از کلام معلم مشائین، بعد فراغهی ان العالم الاعلا هو الحی التام الذی فیه جمیع الاشیاء، بعد از این که فارغ شده از این بحث، یعنی این رو اثبات کرده که چی؟ که عالم اعلا، اون عالم مجردات، حی تامی است که در اون عالم همه اشیا هست، همه حقایقی که در این عالم میبینید اونجا جمعه، و ان هذا العالم الحسی، هذا العالم الحسی کالسنم والانموذج لذلک العالم، این عالم سنم اونه. ببینید سنم رو بهش میگن، اصلا بت از اینجا پیدا شد که اسنام را به این شکل ساختن، میگن این نمادی است از اون حقیقت. بت پرستی ابتدا از توحید شروع شد، بعد مبدل به شرک شد بر اساس یه خرافه. این چیزی را که میساختن میگفته این نماد و سمبل یک حقیقتی در اون عالمه. خب ما داریم دیگه نه توی عبارت اینجا هست، حالا اونجا هست شده اینجوریه، و ان هذا العالم الحسی کالسنم والانموذج لذلک العالم. دارید یا ندارید؟ بالاخره اینجوریه، من این عبارت رو میخونم، بعد فراغهی ان، ایناشو که دارید، ان العالم الاعلا هو الحی التام الذی فیه جمیع الاشیاء، اینو که دارید، و ان هذا العالم الحسی، و ان هذا العالم الحسی کالسنم والانموذج لذلک العالم، اینو ندارید؟ نه اینو باید بنویسید، عبارت لازمه، و ان هذا العالم الحسی کالسنم والانموذج الانموذج لذلک العالم، این عالم حسی مثل نماد سمبل و نمونه‌ای برای اون عالمه، یعنی هر نوعی یک سنم اینجا داره. اینجوری میگه یه رب و نوعی داریم در اون عالم به عنوان انسان عقلی، اون میشه رب و نوع و مثال. این انسان در اینجا سنم و نمونه اون هست، و ان هذا العالم الحسی کالسنم والانموذج لذلک العالم. عرض شود که این من برمیگرده به اون ما یلوه و تحقیقه. گفتیم که همون مثل اون چی که ما یلوه و تحقیقه از کلام ارسطو، بعد از فارغ شدنش از این مطلب، یعنی بعد از اینکه فارغ شده از اینکه گفته آقا ما دو عالم داریم، عالم مجرد و عالم حس، انواع در اونجا انواع عقلی هستند، رب و نوعند، مثالند، و اینجا میشه سنم و انموزج و نمونه ای از اون عالم. بعد از اینکه این رو گفته اینو اشاره کرده، اینجا یک ویرگول میخواد که این من بیان اون مایلوه هست، اونی که ظاهر میشه از کلام معلم مشائین بعد از این مطلب این است که ان اول فعل الحق هو العقل الاول. اینجا نداره، این عبارت افتاده و بودنش خیلی خوبه، توجه کردید؟ من ان اول فعل الحق، من ان اول فعل الحق، اونی که ظاهره از کلام ایشون هست بعد از این که گفته عالم اعلا عالم کامله و این عالم نمونه اون عالم است، این گفته، گفته که اول فعل حق، اولین صادر از خداوند، صادر اول، عقل اوله. فلذالک صار له من القوه ما لیس لغیره، در عقل اول یک توانی و عظمتی است که برای غیر او نیست، همه چیز در عقل اول جمعه. و انه لیس جوهر من الجواهر التي بعد العقل الاول، هیچ جوهر و حقیقتی در عالم در سلسله مراتب هستی و بعد از صادر اول نیست، الا و هو من فعل العقل الاول، مگر اینکه او نتیجه عقل اول، کار اوست، خلق اوست. و اذا کان هازا کذا، وقتی که این چنین است، مطلب از این قرار است، قلا، اینجوری باید بگیم که الاشیا کلها هی العقل و العقل هی الاشیا. عرض شود که یک قاعده ای داره ملا صدرا به نام قاعده، عرض شود که بسیط الحقیقه چی؟ کل الاشیا، بسیط الحقیقه کل الاشیا. این قاعده مبتنی بر یک قاعده دیگری است که اون اساس این قاعده است، و اون قاعده اینه که ما تو سلسله مراتب هستی که میریم بالا، ضمن این که وجودها وحدت بیشتری پیدا میکنن، ولی در این حال در این وحدت همه خصوصیات و امتیازات پایینی هم در بالای جمعه، منتها این امتیازات در اونجا به یه نحو کاملتر و تامتر و وحدت بیشتری جمعه. اینه که وقتی که میگیم اینجا این حقیقت هاست، در اونجا جمع و جورتر میشه، همینجوری هرمی میره بالا، این چیزای پایینتر امتیازاتش در اون امور بالاتر جمعه. هرچی وحدت بیشتر بشه، جامعیتش نسبت به امتیازات پایین‌تر بالاتره، ولذا عقل اول یک بسیطی است که همه چیز در او جمعه، بسیطی است که همه چیز در او جمعه. اینجا هم اینطوری میشه که اشیا کلها هی العقل، اشیا همش عقله، برای اینکه اینا همه دستاوردها و مظاهر عقله، و عقل هم همه اشیا هست، همه امتیازاتی که در این عالم وجود داره در اون عقل جمعه. و انما سار العقل هو جمیع الاشیاء لان فیه جمیع کلیات الاشیاء و صفاتها و صورها. بعده همینه، و عقل جمیع اشیا شده برای اینکه در عقل همه کلیات اشیا و صفات در او جمعه، یعنی همه ویژگی ها و خصوصیات این چیزهایی که در این عالمه در عقل جمعه، نقص های این عالم در اونجا نیست، ولی همه کلیات و صفات و وجودیات اینجا در اونجا جمعه. کلیات یعنی اون حقایق نوعیش، اون نوعش و حقیقت‌های اصلی در اونجا جمعه. و صورها و جمیع الاشیاء التي
کانت و تکون مطابقتون لما فی العقل الاول و صور اشیا و همه اون چیزهایی که بوده است و بعد خواهد آمد. تو این عالم تو زمان پخش شده، یه چیزی دیروز بوده، یه چیزی فرداست، ولی تو اونجا صور اینها و ویژگی های اینها، این صور اشیا و همه اشیایی که تو این ظرف زمان پخشه، قرن اول بوده، قرن دوم، قرن بعد، اینا همه مطابق اون عقل اوله. همه اون چی که در طول زمان در این عالم پخشه، اینا تو اون عالم اصلش جمعه، مطابق است با اون چی که در عقل اوله. کما ان معارفنا التي في نفوسنا مطابقه للاعیان لطیف الوجود. داره مثال میزنه، میگه الان شما عرض شود که این چیزایی که الان تو ذهنتون هست، از این تصویری که از این اتاق هست، از این تخته هست، از این صندلی است، از دوستانتون هست، اینا تصاویری که تو ذهنتون هست مطابق با چیه؟ این تصاویر مطابق با اون چیزیست که تو این عالمه، یا اون فیلمی که داره تلویزیون نشون میده مطابق با اون چیزیست که بوده است و ازش فیلم گرفته شده. دقیقا این عالم فیلمی از اون عالمه، درجه که فیلمی از اون عالمه. میگه که مثالی افلاطون یا ارسطو داره، میگه که میدونید ما تو این عالم قصه‌مون از چه قراریه؟ فرض بگیرید یک کسی در غار متولد شد و هیچ وقت از یک غار بیرون نیامد، فقط از بیرون و از بیرون غار سایه های اشیا یا آفتاب تابیده، اینجا چیزایی از جلوی در غار، دروازه غار رد میشن، اونا رو نمیبینه، فقط سایه های اینا میفته تو درون غار. یا آدمی رو فرض بکنید که همه عمرش تو غار بوده، هیچ وقت اجازه پیدا نکرده که از این غار، از دل کوه، از این اتاق پنهان بیاد بیرون ببینه که این اشیا رو ببینه، فقط رابطهش با این عالم بیرون این عکس ها و این سایه هاییست که منعکس میشه در غار. او از همه عالم رو با همین سایه ها معنا میکنه، ولی غافل از اینه که این سایه ها یک حقیقتی داره که بیرونه، ولی او هیچ وقت اجازه پیدا نکرده که بره بیرون اینا رو ببینه. ما آدم ها تو این عالم تو غار طبیعتیم، همه این چیزایی که داریم میبینیم اینا سایه هاییست از یه چی حقیقت بالاتری، فکر کردیم اینا حقیقته، در حالی که اینا سایه های حقیقت دیگریست. خیلی مثال قشنگیه، حالا من مال ارسطو و افلاطون الان یادم رفته. او میگه من توی غاریم که از حقیقت دور افتاده ایم. یه آدم های معدودی توی این عالم پیدا میشن که دروازه ها میره کنار، دریچه هایی باز میشه و اون حقیقت هام رو میبینه. چی؟ بیشتر مال افلاطون دیگه. بله بله، مال افلاطون دیگه. حالا گاهی هم آخر ارسطو هم یه جایی خود حالت اونجوری هم پیدا میکنه، بیشتر به افلاطون اینا میخوره دیگه، این حرف، این تشبیه، تشبیه قشنگیه. بعضی آدم ها از این غار اومدن بیرون یه چیزای دیگه هم دیدن، ولی معمول آدم ها تو همین غارن و سر و کارشون با این سایه هاست. عرفان واقعا همین میگه، میگه این عالم همش سایه است، همه این عالم سایه است. و امیرالمومنین میفرماد که انی لاعلم بطرق السما من طرق الارض، من راه های آسمان رو بهتر از راه های زمین میدونم. توجه کردی؟ یعنی او اتصال به غیب داره و حقیقت داره، ولذا اینا رو همه سایه میدونه و اونا اصلا برای او روشنتره تا این سایه ها. حالا در این، در واقع این افلاطون میگه، میگه که همه این چیزایی که شما اینجا میبینید حقیقتش تو اون عالمه و انواع هم حقایق مشخصی در اون عالم دارن و این مجموعه اینها مطابق با اون عالمه و قضایای ما هم در اون جایی که نمیتونید شما اینجا پیدا بکنید، مصداق براش پیدا بکنید، حقیقتش اصلا اونجاست. حتی یه نکته بالاتر، حتی قضایایی که اینجا هم مصداق داره در واقع مصداق حقیقیش اونجاست. فقط برای این قضایا ما این حرف نمیزنیم، نفس الامر پیدا نکردیم. حتی وقتی که میگیم ایشون اینجا نشسته، این حقیقت، این همین قضیه هم اشاره به چیز دیگه ای داره. عرض شود که کما این که معارف ما که در جان، در ذهن و نفس ماست، یعنی این صورت‌های ما مطابق اون اعیانی است که تو خارجه عرض شود که همینطور این مثاله، همینطور این حقایق این عالم مطابق با یک حقایق بالاتری است. ولا یمکن و غیر ذلک، اصلا میگه امکان نداره غیر این. هم معارف ما مطابق باید باشه با این عالم و هم کل این عالم مطابق با یه عالم دیگری است. ولو جوزنا غیر ذلک، اگر جایز بدانیم غیر از این مطابقت را، یعنی اینکه بین اینکه جوزنا غیر ذلک، غیر ذلک یعنی چی؟ اعنی داره تفسیر میکنه غیر ذلک را. غیر ذلک یعنی اینکه بین اون صوری که در نفوس ماست، یعنی این صوری که تو ذهن ماست، این مفاهیم و قضایا و تصوراتی که در ذهن ماست و صوری که در وجوده، یعنی در عالم خارج است، اگر باشد بین این صورت‌های ذهنی ما و صوری که در عالم خارج است چی باشه؟ تباینون او اختلاف. اگر تباین یا اختلافی باشه، فرق تباین و اختلاف چیه؟ بله؟ تباین یعنی اینکه اصلا جدا، اصلا این غیر از اون باشه به طور کلی، تباین مطلقه. اختلاف اینه که دقیق منطبق نباشه، یه چیزیش فرق داشته باشه، یه مقدارش مطابق باشه یه مقدارش نباشه. مطلق یا منوج، یعنی حالا این خیلی هر دوشو میگیره دیگه، هم مطلق هم منوج، یعنی درست بر اون منطبق نیست، تساوی نباشد، حالا چه تباین باشه چه مطلق باشه چه منوج باشه، یعنی درست اینا منطبق با خارج نباشه. چه تباین باشه یا اختلاف باشه، این اعنی، این در پرانتزه داره غیر ذلک رو معنا میکنه. جواب لو این ما عرفناست، لو جوزنا غیر ذلک، اگر غیر از این رو اجازه بدیم، جایز بدانیم، یعنی جایز بدانیم عدم ارتباط ذهن و خارج را، لازم میاد که ما عرفنا تلک الصور ولا ادرکنا حقایقا، در واقع ما علم به اینا پیدا نکردیم و حقایق اینا رو پیدا نکردیم، یعنی یعنی سفسته. لان حقیقت الشیء ما هو بهی هو و اذا لم یکن فلا محاله غیره، حقیقت الشیء همونیست که خود او خودش خودشه و اگر خودش خودش نباشه و حقیقتاً این اون رو نشون نده، پس غیر خودش میشه و غیر شیء هم میشه نقیض خودش، پس هر چیزی میتونه خودش نباشه. یعنی اگه این صور ما، علم ما واقعیات خارج رو نشون نده، پس این انسان میتونه انسان نباشه، یعنی اینایی که ما تو ذهن داریم میتونه نباشه، پس هر چیزی میشه نقیض خودش و میشه اجتماعی نقیض این. بنابراین این صور ذهنی ما حقیقتش خودش هست و مطابق با اون خود خارجیش هست. عرض شود که پس اگر این را اجازه سفسته بدیم، سفسته رو جایز بدونیم، اون وقتی که در واقع معرفتی ما به عالم پیدا نکردیم و اون وقت سنگی رو سنگ بنا نمیشه، همه چیز به هم میریزه، برای که هر چیزی میتونه خودش نباشه، ما هر چی فهمیدیم میتونیم درست نفهمیده باشیم، پس هیچ چیزی عین خودش نمیتونه باشه. فاذن جمیع و ما تدرکه نفس و تتصوره من اعیان الموجودات هو تلک الموجودات، همه اون چی که نفس ما اون رو درک میکنه و تصور میکنه از اعیان موجودات، همه این صوری که در ذهن ما میاد، اینا خود اون موجوداته. الا انه تنوع به نوع و نوع، عرض شود که الا این که بله، جمیع اون چه که نفس اون رو درک میکنه و تصور میکنه از اعیان موجودات، هو تلک الموجودات، این ببخشید، جمیع اون چه که نفس ما درک میکنه و تصور میکنه از اعیان موجودات، هو تلک الموجودات، این اون موجودات عقلی است. الا انه تنوع به نوع و نوع، الا این که در این عالم تنوع پیدا کرده، تعدد پیدا کرده، در اون عالم این انواع همه حالت جمعی داره، ولی تو این عالم انواع حالت تفرق پیدا کرده، همه اینها حقیقتش اونجا هست، اما اونجا حقیقت جمعی داره، اینجا حقیقت تفرقی داره. معنای صنف و تفرق اینجا، نه نوع، چون انواع رو میگیم اونجا هم هست، منتها اینجا اومده تفرق پیدا کرده، نه نوع منطقی منظور نیست، اینجا تفرق پیدا کرده، از هم جدا شده. و انما اورد تو هازل کلام کله، میگه این کلام را ذکر کردم، آخر یه خود فاصله گرفت، اومد یه چیزای مفصلی رو وارد این بحث عقل اول و مثل افلاطونیه شد، میگه این رو ذکر کردم لأنه مع انتواعه لما نحن بصدده، برای اینکه این کلام علاوه بر این که مشتمل است و در بر گرفته است اون چرا که ما در صدد اون هستیم، یعنی نفس الامر رو توضیح میده، علاوه بر این کلام مشتمل بود بر علاوه بر این بر تحقیق معنای حقیقت و معنای صدق و حق، این که حقیقت یعنی همون حقیقت عالم نفس به اصطلاح عالم مجردات، و صدق و حق هم یعنی تطابق این با اون عالم، و سبب تسمیت حاصل وجود بالوجود الحقیقی، و این که این وجود را یعنی وجود نفس الامر را وجود حقیقی ما میدانیم، و غیر این از لطائف فلیتعمل. لطائف دیگه هم این پایین هم اشاره کرده، همون بحث بسیط الحقیقه کل الاشیا، وحدت در عین کثرت، و اینکه علت مرتبه تامه از معلوله، همه معلولات حقیقتشون در علت جمعه، و این نکات ظریفی که در این بحث بود. این هم از این بحث. بنابراین این دیدگاهایی که در نفس الامر بود، ما چند تا شما هفته گفتیم، چند تا اینم حالا عباراتش خوندیم، این چند تا دیدگاه در نفس الامره. ما حالا عبارات های بعدی هم بخونم که تمام بکنم، اون وقت بیایم ببینیم که واقعا این دیدگاه ها میتونه همه بحث را حل بکنه یا نه. و کلام علامه طباطبایی، و علم ان اکثر مباحث هذا الكتاب لبعده عن الطبایع و غرابته عن الاذهان منتویتون الا نصوص المشایخ، لکنها لما انها نیست، لکنها لما کانت ارضتن لان یا ارضتن، هر دوش حالا من دقیق لغتش نمیدونم، ارضتن یا ارضتن لانظار اهل الاستدلال، و قل ما یوجد فیهم الناقد البصیر فلابد فیها من التعرض فیها لما یسله لان یستند الی یا یستند الی و یعتمد علی. ایشون میخواد اینجا بگه که ما این که تو این کتاب گاهی چیزی از یه فیلسوفی حکیمی نقل میکنیم، اینا سوجه است و بهانه است. علتش اینه که اونی که ما میخواییم بگیم چون به درستی و به صراحت و به سرعت نمیشه بیان کرد، گاهی به کلمات دیگران هم تمسک میکنیم. اکثر مباحث این کتاب چون بعید از طبیعتهای مادی است، یعنی از عقلهای معمولی بعیده، و غریب است از ذهنهای مادی، عرض شود که به خاطر این منتویتون علی نصوص المشایخ، از این جهت در بر داره بر کلمات بزرگان. یعنی ما گاهی هم کلمات بزرگان رو میاریم برای اینکه حقیقت‌های بلند را در قالب نقل‌ها به ذهن‌ها تقریب بکنیم. حالا اینجا بیشتر حکما، نه 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 عرفاس، نه نه عرفاس، اکثر این مباحث این کتاب منتوی بر نصوص مشایخه، مشایخ یعنی بزرگان عرفان. لکنها عبارت اینجوره، درسته شما اینجوری عبارتتون؟ لکنها لما کانت اینجوره دیگه، شما عبارت اینجا با درست کرد، لکنها لما کانت ارزتن لانظار اهل الاستدلال، لکن این مباحث چون در معرض نظر اهل استدلاله، یعنی میخوایم این را به اهل استدلال تفهیم بکنیم، یعنی به آدم هایی که منطقی و فلسفی هستن استدلال بکنیم، و کم پیدا می شود در میان اهل استدلال ناقد بصیر، یعنی بین اهل استدلال کسی که ذوق عرفانی داشته باشه زیاد نیست، از این جهت فلابد من التعرض فیها، ناچاریم که متعرض بشیم در این مباحث. چیا متعرض بشیم؟ نسبت به چیزهایی که میتواند استناد به او بشه و اعتماد بر اون بشه، الا مقتضت عادتهم و جرت علیه استفادتهم و افادتهم. طبق اونی که عادت اهل استدلاله که و جاری شده، استفاده و افاده اونها، تعلیم و تعلم اونها برش جاری شده، بر اون سلوک بکنیم. یعنی هم بیایم اقوالی رو از فلاسفه بیاریم، هم استدلال‌های فلسفی بکنیم، وگرنه اون اصل اون مطلبی که عارف میخواد بگه به یه جای دیگری بنده و وصله، ولی اون حقیقت‌های بلند رو که میخوایم بیاریم در قالب بحث‌های استدلالی، اون وقت گاهی دلیل میاریم، گاهی حرفی از یک حکیمی فیلسوفی نقل میکنیم. چرا لیطمئن بهی قلوبهم بعض الاطمینان؟ برای اینکه اطمینان پیدا بکنن. تازه میگن بعض الاطمینان، به این سادگی راه نمیده که بگه شما فهمیدید و میفهمید. یه خورده مطلب رو میاریم پایین تا یک مقداری اطمینان پیدا بکنی، و همینطور هم هست. یعنی اون حقایق خیلی بلندتر از اونه که حالا در این قالب ها هم بشه چی گفت. همه اون چی که حالا ما چند جلسه تا کنون بحث کردیم هنوز به طرح اون توحید و وحدت حقیقی شخصی که اینا میگن هنوز نرسیدیم. توجه کردید؟ لیطمئن به قلوبهم بعض الاطمینان، و عرض شود که و الا اون اطمینان اونجوری که لیطمئن به قلبی که حضرت ابراهیم میخواست، اون رو با استدلال و دلیل و نقل قول افلاطون ارسطو پیدا نمیشه. اون باید یه چیزی رو لمس بکنه، و لذا میگه این بعض الاطمینانه، نه اون اطمینان کامل. اصل لا ان یفتح علیهم به مفاتیح ذالک الاذعان و الایمان ابواب الحق و الیقین فانه هو الفتاح المبین. به امید این که بگشاید خداوند بر اونها به مفاتی با کلیدهای این اذعان و ایمان درهای حق و یقین. ببینید این اعتقاد و اذعانهای نفسی ما، این واقعا اون حق و یقین و عین و یقین اونا نیست. این یک راهه، یک سرپل است، یک کلیدی است که اگر کسی تو ایمان آمد، ممکنه که این ایمان کلیدی بشه برای اینکه وارد در حق و یقین و عین و یقین و اون مسائل بالاتر بشه. شاید که با ایمان از ایمان کلیدی بسازه و با او درهای حق و یقین را باز بکنه. فإنه هو الفتاح المبین، برای اینکه خداوند است که فتاح المبینه، و ایمان مظهر فتاحیته. حالا تو اینجا مطالب عرفانی خیلی زیادی وجود داره که حالا ما فعلا دیگه ازش عبور میکنیم در جای خودش دیگه. و الا فامثال هذه الابحاث لا یلیق به الاستشهاد بالاقاویل النقلیه. و الا این بحث ها کجا و این استدلال ها و نقل های فیلسوفانه کجا؟ اینا خیلی کمه برای اینکه قد بده به اون حقیقت های بلند عرفانی. و الا فامثال هذه الابحاث لا یلیق بها، شایسته درجه این بحث های بزرگ نیست که استشهاد بکنیم به اقوال نقلی و حرفی که یک فیلسوفی زده است و این حرف ها. کما لا یحتاج الی نظم البراهین العقلیه، کما عبارت همینطوره الا، بله، کما لا تحتاج الى نظم البراهین العقلیه. درستش اینه، عبارت من این اسلام نکردم اون وقت، ولی درستش همینه. همانطور که این بحث ها نیاز نداره به تنظیم براهین عقلی. اگر کسی یه مقدار تو عرفان از این بحث ها رو از کانال عرفان عملی وارد بشه، اون وقت دیگه خیلی نیاز به این حرفا نداره، نه نیاز به اقاویل نقلی و نه نیاز به براهین عقلی، هیچ کدام نیاز نداره. ولی چه کنیم، چون ما دستمون کوتاه از اون واقعیت ها، هم به این استشهادهای نقلی هم به اون استدلالهای عقلی نیازمندیم. عرض شد که و هذا کله، اون چه که تا کنون گفتیم بر مبنای اهل نظر و استدلاله، و باقی الفاظ یعنی یه سری اصطلاحات دیگری هم در وجود و مباحث فلسفی هست که لاشتهار معانی هل متعارف عندهم و عدم الاشتباه فیها، چون هم معانیش واضحه و هم اشتباهی در اونها نیست، محت تحتیجه الالتعرض لها هاهنا، نیازی نبوده به این که متعرض اون اصطلاحات در اینجا بشیم، فقط همین اصطلاح وجود رو گفتیم. خب و نفس الامر رو همین دو سه تا اصطلاحی که اینجا آمد. خب ما عرض شود که تا کنون اون چه که اینجا مطرح کردیم اصطلاح وجود و زیاده وجود و این بحث ها بود و بحث نفس الامر. در بحث نفس الامر سه چهار تا قول که در کلمات فلاسفه و بزرگان بود اینا رو نقل کردیم که نفس الامر عرض شود که عقل فعال، عقل اول مسل افلاطونیه است، یا عیان ثابته به اون شکلی که حالا این آقایون میگن که این عیان ثابته رو من بنا بود اینجا توضیح بدم، اینا اجازه بدید که چون بحث بعدا بهش میرسه بحث صحبت میکنن. این سه چهار تا قولی است که اینا اینجا گفتن. اما عرض شود که اشکالی که باقی میمونه اینه که بر فرض اینکه این حرف هام درست باشه که به یک معنا بعضیش درسته، اما بعضی از این چیزها رو با اون نمیشه حل کرد، بعضی از این اشکالات رو. مثلا قضایای عدمیه را، قضایای عدمیه، ببینید اشکال اینه که قضایای عدمیه کجا مصداق داره؟ یا حتی قضایای انتزاعی، ما وقتی میگیم انسان ممکنه نمیگیم بحثمون از انسان عقلی اون عالم نیست که شما بگید قضایا اشاره به اون عالم داره، بحثمون اینه که عین این که میگیم زید قائمه اشاره به همین عالم محسوس مادی داریم، وقتی میگیم زید ممکنه اونم اشاره به همین عالم داریم. دقت کردید حرف هایی که حالا در عرفان اومده یا فلاسفه اشراق گفتن، اون حرف ها ممکنه درست باشه و بعضیش قطعا درسته. این که سلسله مراتب عالم اینطوره، حقایقی که در اینجاست اینا صوری از یک حقیقت های بالاتره، اینا حرف های درست. اما گیر ما اینه که این قضایایی که ما در ذهن داریم بر همین عالم مادی و محسوس منطبقش میکنیم و تو همین عالم با نفس الامر درست کنیم براش. حالا درسته که هم ذهن من و هم این عالم همه مال جای دیگه است، این به زنگا و گیر قضیه است. با این حرفا نمیشه این مشکل منطقی و فلسفی رو حل کرد. دقت کردید؟ ولذاست که اگر بدای نهایه دقت بکنید مرحوم علامه طباطبایی یک به یک این انزار رو بهش اشاره کرده، البته عیان ثابته رو بهش اشاره نکرده. توجه کردید؟ عیان ثابته یه چیزی حالا مثل صور مسل افلاطون یه با یک تقریب های قوی تر و چیزتری که آینده میگیم. ایشون اونجا گفته که بعضی میگن نفس الامر یعنی عقل فعال، بعضی میگن عقل اول، بعضی میگن حالا عیان ثابته اونجا نیومده یا مسل افلاطونیه. اینا یادتون هست تو بدای نهای دیگه، اگر امنی بعد برید ببینید 5 6 تا قول اینو ردیف کرده اونجا. ولی به درستی این من ضمن این که اینا رو نفی نمی‌کنم، یعنی بعضی از این دیدگاه‌ها دیدگاه‌های درستیه، ولی با این دیدگاه نمیشه اون مشکل رو حل کرد. خیلی مطلب فرق داره. یه وقتی میگیم این دیدگاه‌ها درست نیست، یه وقتی میگیم اون یک راه نقد این این نظریاته، یه راه دیگه اینه که میگیم این حرفا حرفای درستیه ولی این حرفا مشکل ما رو حل نمی‌کنه. شما وقتی میخواد یه کلامی رو نقد بکنید، یه وقتی میگید که میگید این دیدگاه ها اومده که این مشکل رو جواب بده، یه بار میگید این دیدگاه ها اصلا مبنا نداره، باطله، یه وقتی میگید این دیدگاه دیدگاه درستیه، اما این نمیتونه اون گیر اونجا رو حل بکنه، اون مانع رو برداره، مشکل رو حل بکنه. حالا حرفی که ما میزنیم البته به این بیان در خب نهایه نیومده، در نهایه روح اون اشکالاتشون ناظر به همین نکته است که گرچه برخی از این نظریات درست است در جای خودش، اما اینا نمیتونه اون مشکل نفس الامر قضایای ما رو حل بکنه. چرا نمیتونه حل بکنه؟ برای اینکه بحث ما اینه که این قضیه عدمیه یا قضیه انتزاعی، این اشاره داره مثل بقیه قضیه داره صحبت از همین عالمی میکنه که ما داریم بحث میکنیم ازش، اصلا ربطی به عالم بالاتر نداره. درسته که حتی اون قضیه این که میگیم انسان زاهکه که درباره همین انسانهای موجود داریم حرف میزنیم، اونم مبنای اصلیش اون حقیقت اون عالمه، اما این قضیه مثل سایر قضیه درباره همین عالم داره بحث میکنه و اون وقت شما نمیتونید مشکل رو ارجاع بدید بگید که تو اون عالمه، این حل نمیکنه اون رو. برای اینکه قضایا اشاره به همین عالمه، تو همین عالم با نفس الامر رو پیدا بکنید. علاوه بر این که مثل قضایای عدمیه که نمیشه گفت عدم یه رب و نوعی داره اونجا، عدم که رب و نوعی نداره، بگه عدم العله اونجا یه چیزیه، عدم معلوم یه چیزیه و اون علت اونه. میشه گفت عدم در اون عالم یک نوع یک مصداق داره؟ نمیشه گفت. این اشکالی که اینجا داریم اونجا هم داریم. دقت کردید؟ پس دو اشکال اینجا وجود داره. دقت کردید؟ یعنی سه تا اشکال میشه به این دیدگاه و نظریات وارد کرد. سه اشکال. اینو خوب توجه بکنید، سه اشکال میشه به اینو وارد کرد. یک، کسی بگه که اصلا من عقل فعال رو قبول ندارم، یا عقل اول رو قبول ندارم، یا عیان ثابته رو قبول ندارم، یا مثل افلاطونیه رو قبول ندارم. این یک نوع اشکاله به این 4-5 تا دیدگاهی که اینجا ذکر کردیم. یا وقتی میگیم اصلا اصل این مبانی رو قبول نداریم، این یک اشکال. این اشکال ما گفتیم خیلی وارد نمیدونیم، برای اینکه بعضی از این نظریات درسته. اشکال دومی که میشه وارد کرد اینه که ما این عرض شود که نظریات حتی اگر درست باشن، که درستم هست بعضیش، ولی این نظریات نمیتونه مشکل قضایای ما را حل بکنه، برای اینکه این قضایایی که ما درش مشکل داریم قضایای ناظر به اون عالم نیست، ناظر به همین عالمه و مطابق و نفس الامر تو همین عالم مادی مجرده که دست و پای ما هست و محسوس و ملموس ماست، تو همینجا ما مطابق پیدا کنیم. درسته؟ اینو نمیتونی ببری جای دیگه، گرچه همه اینایی که تو این عالم اشاره به جای دیگه است، ولی ما این قضیه را مثل سایر قضایایی که داریم همه ناظر به همین عالم مادی و محسوسه، تو اینجا باید پیدا بکنیم. ولی شما این صورت مسئله رو پاک کردنه، نمیتونید اینجا حلش بکنید، میگه اجازه بدید به جای دیگه. این ناتوانیه در گره گشایی فلسفی است که آدم پناه میبره به این حرفای این شکلی. اینم اشکال دوم. و اشکال سوم اینه که این دیدگاه ها بعضی از انواع این قضایا رو اصلا نمیتونه جواب بده، به خصوص در مورد عدمیات. برای اینکه عدمیات که نمیشه بگیم که صور افلاطونیه داره، یا این عدم ها در عقل اول هست. میتونیم بگیم؟ نه نمیتونیم بگیم. اونجا نمیشه گفت، اینجا هم نمیشه گفت. یه رایی باید پیدا کرد که هر دو جا رو حلش بکنه. این سه تا اشکاله که همه این نظریات باش مواجهن. بیان مرحوم علامه طباطبایی البته این به عبارت دیگه و بعضیش هم فرق داره با اون، ولی ایشون هم معمولا این اشکالات رو بر این نظریات داره. نه تو اون نیست. تو زید معدوم اینها ممکنه بگیم اینا در واقع همون تو اون عالم اصلش اشاره به اون میشه. نه، این قضایایی که عدم العله علت العدم المعلول، این نوع مسائل دیگه. و این میگه خب باز مثال نداره. کما اینکه حالا تو اعتباریات هم همینه، یعنی تو اعتباریاتی که میگیم که مالکیت و زوجیت و اونا هم همینه دیگه. اونا که دیگه رب و نوع نداره که بخوایم به اونجا ارجاع بدیم، یه جوری با تو همین عالم حلش کنی. اینم اشکال سومه که اگر مبانی رو قبول بکنیم بعدم بگیم این مبانی میتونه نفس الامر همین قضایا بشه، اون وقت میگیم که بعضی از قضایا ما داریم که تو اون عالم هم نمیتونه به نفس الامر پیدا بکنه، مثل عدمی. یا این سه تا اشکال جانانه است که بر این دیدگاه ها وارده. من با توجه به این که حالا شب عید است و جشنم اینجا هست و باید برم اونجا صحبتی بکنم، و امروزم غیر از درسی که صبح گفتم 4-5 تا سخنرانی کردم و غیر از 1000 تا کاری که داشتم، یکی دیگه اجازه بدید این هفته خود کمتر باشه و تمامش بکنم.